آن قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما درباره حوادث اخیر که چه عرض بکنم، درباره سیر انقلاب و تکامل انقلاب و جامعه انقلابی ما میتونیم از زوایای مختلف تحلیل‌های گوناگونی داشته باشیم که این تحلیل‌ها رو من خدمت شما تا اونجایی که بضاعت اندک بنده اجازه میده عرض می‌کنم. هم ما میتونیم فراتر از حوادث اخیر به تحلیل روند انقلاب بپردازیم و هم میتونیم با توجه به حوادث اخیر به این تحلیل‌ها اقدام بکنیم و هم میتونیم با توجه به آینده ای که در پیش داریم، یعنی ظهور حضرت، تحلیل‌های مختلفی ارائه بدیم. از جهات مختلف من سعی می‌کنم این مباحث رو عرض بکنم. البته مباحث من نوعاً مباحث دینی سیاسی هستن، نه مباحث سیاسی دینی. ما از منظر دین به عرصه سیاست نگاه می‌کنیم. یک روایت از آقا امام رضا علیه السلام ابتدا برای شما بخونم که هم کلام خودمون رو متبرک به بیان شریف امام رضا علیه السلام کرده باشیم هم از زاویه نگاه به مهدویت امروز خودمون رو تحلیل کنیم، یعنی از آینده آغاز بکنیم و به تحلیل امروز برسیم. شما در مفاهیم آخرالزمان با کلمه دجال آشنا هستید. در حدیثی در وسائل الشیعه امام رضا علیه السلام می‌فرماید در آخرالزمان میان شیعیان ما خطری پیش میاد که این خطر فتنش از دجال شدیدتره. حتما روایات باب دجال رو ببینید، دجالی که مردم رو چگونه فریب میده، دجالی که با ظهور حضرت سقوط خواهد کرد، دجالی که به عنوان یکی از دشمنان جدی حضرت یکی از موانع ظهور مطرحه، دجالی که عبور از فریب‌های او تنها راه رسیدن به فرج هست. امام رضا علیه السلام خیلی صریح می‌فرماید خطر این فتنه از فتنه دجال برای شیعیان ما بالاتره. اون وقت من حالا روایت رو براتون میخونم ولی توضیح بدم روایت رو. میفرماید این فتنه در درون جامعه شیعیه توسط کسانی که شیعه ما اهل بیت اجرا میشه، توسط دوستان ما اهل بیت اجرا میشه. ظاهراً دجال عموم مردم رو فریب میده، این فتنه جامعه شیعی رو میخواد فریب بده. بعد مهمترین مشخصه این فتنه چیه؟ می‌فرماید دشمنی کردن، دوستی کردن با دشمنان اهل بیت و دشمنی کردن با دوستان اهل بیت. نتیجه این فتنه چیه؟ اینه که حق و باطل به هم آمیخته میشن و مؤمن و منافق از هم شناخته نمیشن. چرا نمیتونی بگی طرف منافقه؟ چون دوست اهل بیته. چجوری میتونی مؤمن رو جدا بکنی تو اون میانه دشمنی هایی که ایجاد شده؟ خیلی کار دشواری خواهد بود. امام رضا علیه السلام میفرماید ان من ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنتن على شيعتنا من الدجال. از کسانی که راه مودت ما اهل بیت رو برگزیدن کسانی هستن که فتنه شو شدیدتر از دجال. فقلتو به مازا پرسیدم چگونه راوی حدیث میگه، چگونه که اینا چجوری فطره میکنن؟ میفرماید به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، به واسطه دوستی کردن با دشمنان ما اهل بیت و به واسطه دشمنی کردن با دوستان ما اهل بیت. انهو ازا کان کذالک اختلط الحق بالباطل. این پنج ها رو میتونید احیانا کم کنید یا صدای من که میرسه نمیرسه. میفرماید که انهو ازا کان کذالک، وقتی اینجوری شد اختلط الحق بالباطل، حق با باطل آمیخته میشه. وشتبه الامر، امر مشتبه میشه. معمولا تو روایات وقتی میفرمان امر منظورشون ولایته، یعنی یه کاری میکنن که در ولایت تشکیک بکنن، آقا کی ولایت به عهده کی هست. فلم یعرف مؤمن من منافق، مؤمن از منافق شناخته نمیشه. من این حدیث شریف رو به یک یا چند مقصود مهم دارم عرض میکنم. یکی این که در آخر الزمان فتنه ها و امتحانات بسیار سهمگینی از مردم جهان، مسلمان ها به ویژه شیعیان گرفته میشه. در فتنه های آخر الزمان برای شیعیان گروه های زیادی از شیعه ریزش میکنن، درسته؟ گروه های زیادی از شیعان ریزش میکنن. من از شما میپرسم که من و شما چرا نباید جزء اون گروهی از شیعان باشیم که ریزش بکنیم؟ خیلی هوشیاری میخواد، خیلی تقوای دل میخواد، دیگه شوخی نیست، مثل دوران دفاع مقدس نیست، خیلی پاکی و صفای دل میخواد برای عبور از فتنه های آخر الزمان که بعضی هاشو خدمت شما عرض خواهم کرد. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید در آخر الزمان شیعیان ما اینجوری میشن، مثل یه انبار آرد مثلا گندم یا جو که این انبار رو آفت بزنه، صاحب انبار و هم داره این ها رو میاره بیرون، اون قسمتش که انبار زد آفت زده رو میگیره میریزه دور، بقیهش رو میذاره تو انبار. این تمثیل خود امیرالمؤمنینه. بعد میفهمد دوباره آفت میزنه، دوباره برمیداره صاحب انبار، صاحب این آردا یه سریشو برمیداره میز دور، دوباره میذاره تو انبار، دوباره آفت میزنه، دوباره میاره بیرون. دیگه اینقدر آفت میزنه ازش میگیره میریزه دور که به اندازه چند لقمه غذا بیشتر از این انبار باقی نمیمونه. ریزش در زمان ظهور یه مسئله جدیه. اهل بیت اسمت و طهارت ما رو از خطرات آستانه ظهور حسابی ترسوندن، چرا ما نباید بترسیم؟ برای عبور از فتنه های آخر الزمان در آیه های قرآن هست. من راهنمایی های رو خدمت سروران خودم تقدیم خواهم کرد، ولی فعلا اجالتا بدونید که کار دشواریه و جز با بصیرت فوق‌العاده، جز با از خودگذشتگی فوق‌العاده، جز با خلوص فوق‌العاده و تقوای فوق‌العاده نمیشه از فتنه‌های آخرالزمان عبور کرد و سربازی کرد برای نایب امام زمان و سربازی کرد برای خود حضرت. دیگه مثل زمان قدیم به هیچ وجه نیست. این فتنه هم فتنه ایست که نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که دوست و دشمن گم میشن، منافق و مؤمن گم میشن. این یکی از اغراض بنده بود برای طرح این مطلب. اما غرض دوم، حضرت امام در سخنرانی های خودشون یک کلید به ما داده بودن، این کلید یک کلید راهبردی تا ظهور حضرت، این کلید یک سخن ژورنالیستی و تبلیغاتی مقطعی به هیچ وجه نیست. در فتنه سخت تر از فتنه دجال هم میبینید امام رضا این کلید رو بهش اشاره میکنن. اون کلید چیه؟ حضرت امام فرمودن هر موقع دشمن ما رو تایید کرد معلوم میشه ما وضعمون خرابه. خرابه. هر موقع ما نسبت به دشمن تمایلی نشون دادیم معلوم میشه ما وضعمون خرابه. اخیراً دارن شبهه میکنن، میگن شاید آمریکا مثلا دشمنی میکنه با خط رهبری و دوستی میکنه به ظاهر با خط دیگران، این شاید یه فریب باشه و اون دشمنیش اصیل نیست بلکه باطنش دوستیه. یکی از صهیونیست‌ها برگشت یه بار گفت چی؟ گفت خدمتی که آقای احمدی نژاد به ما کرد هیچ کس نتونسته بود تو این سالها به ما بکنه. این یه بلوفه، یه دروغ محضه، شما بدونید واقعا اینطور نیست. واقعا صف ایستادن‌های آقای احمدی نژاد در این بخش موجب عزت اسلام نه فقط مسلمین و ایران شد در جهان و ضربه های بسیار مهلکی به اونها زد، کاخ پوشالی اونها رو به هم ریخت. من در اولین مناظره وقتی دیدم مثلا اون بنده خدا داره عزت ایران اسلامی رو زیر سوال میبره با برخوردهای قوی مثلا رئیس جمهور در عرصه سیاست خارجی، بنده توی جمعی از دانشجوها بودم بعد از مناظره گفتم آقا آیه فلانی آدم موجود خطرناکی هم، به نظر من هر کی هر کاری دستش میاد میتونه انجام بده. گفتم چرا خطرناک؟ گفتم من تمایل به دشمن توی ایشون دیدم، من عداوت نسبت به دوستان توی ایشون دیدم، فتنه شدیدتر از دجال توی ایشون دیدم. نمیخوام به مسائل حاشیه‌ای اشاره کنم، مثلا به رنگ سبز و تحلیلی که درباره رنگ سبز وجود داره و اینکه این رنگ اساسا رنگ موسون‌هاست. حزب سبزها در آلمان متهمن به اینکه فراماسونر هستن، در روایت هم داره که این رنگ رو دجال برای خودش انتخاب میکنه و در اینجا هم دوباره فتنه شدیدتر از دجال. اینا رو نمیخوام بگم. حتی این که در زمان دولت این بنده خدا اون زمان شایعه جدی بین بعضی از نخبگان بود که ایشون جزء مسئولها هستن و کسانی که این شایعه رو با تأمل کنارش برخورد میکردن و میگفتن آقا نگید واقعا، و بعد سلسله دلائل نمیخوام به این بحثا ببرم، اینا بحثای غیر منطقیه، حالا هستش یه گوشه ای، شاید ما مجبور بشیم یه روزی سراغ اون بحثا هم بریم. ولی غیر از اون بحثا چیزی که خیلی روشنه اینه، به حدی که 14 خرداد هیچ وقت حضرت مقام معظم رهبری صحبت فرعی مطرح نکردن، کلیدی ترین بحثا رو مطرح کردن و 14 خرداد تمام صحبت مقام معظم رهبری پاسخی بود به اون عراجیفی که گفته شد با محکم ایستادن شما عزت ایرانیان لکه‌دار شد. آقا فرمودن من به هیچ وجه این حرفو قبول ندارم، من معتقدم که با محکم ایستادن بر سر ارزش هامون عزت ما پایدار شده. بوی تمایل به دشمن میاد. الان که دیگه قصه حل شده، معما چو حل گشت آسان شوده، داره تو بغل صهیونیستا میرقصه، قشنگ اونا امیدشون شده یه همچی وضعیتی پدید اومده، فتنه شدیدتر از دجاله. بعیدم از این فتنه به سهولت خاموش بشه. ریشه این فتنه در مباحث سیاسی حضرت امام همون سخن است که فرمود چی؟ مواظب باشید دشمن ما رو تایید نکنه. این ملاک عمده است. ما الان هر کسی پایین بره بالا بیاد میگیم آقا تو الان مورد علاقه دشمنی، تموم شد دیگه، از اینجا ما مجادله رو ادامه نخواهیم داد، چون این مثل روز روشنه و کسی بخواد در این مسئله تردید بکنه فقط خودشو گول زده. اگر دیدید کسی اصرار داره که در مسئله تمایل به دشمن و تمایل دشمن به بعضی ها تردید بکنه، یقین داشته باشید جزء بیماردلانیه که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اصراری برای اصلاحش نداشته باشید. غربال موضوعش خیلی جدیه، ازش هم نمیشه یه لحظه گذشت. ریشه قرآنی بحث تمایل به کفار رو خدمتتون عرض بکنم که خیلی بحث جالبی داره در قرآن. در تفسیر سوره المیزان شما ببینید در تفسیر این سوره در المیزان شریف ببینید در سوره مائده بحثی که وجود داره از آیه 51 حدوداً شروع میشه، دقت بفرمایید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. چرا شما میرید به سمت یهود و نصارا؟ اگر کسی به اینها علاقه پیدا کنه جزو اوناست. آقا ببینید این جمله رو، اگر کسی به اونها تمایل پیدا بکنه جزو اوناست. بعد آیه بعدی میفرماید: فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. کسی که تو دلش مرض داره یه سرعتی، یه تمایلی به سمت اونها داره، سازشکارانه برخورد میکنه. من الان به شما خبر میدم، کلیدی ترین اختلاف مقام معظم رهبری در این 20 سال اخیر و حتی در 3-4 سال آخر زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با کلیدی ترین مسئولین نظام صرفا سر همین مفهومه. دیگه شما چقدر به اخبار محرمانه میتونید دسترسی پیدا بکنید اینو تأمل بکنید. حتی بنده جام زهر رو هم در ارتباط با همین موضوع تحلیل میکنم. اون برخورد بسیار محکم حضرت امام با سخنان آیه منتظری رو هم در همین راستا تحلیل میکنم. از شما تقاضا میکنم به سخنان امام 10 روز قبل از قطعنامه و بعد از پذیرش قطعنامه توجه کنید. چرا حضرت امام 10 روز قبل از پذیرش قطعنامه اینقدر از جنگ تقدیر کردن؟ چون کسانی بودن داشتن جنگ رو میبستن. امام اطلاعیه دادن که جلوگیری بکنن از بستن جنگ، ولی این اطلاعیه امام کارساز نبود. امام اطلاعیه‌ای که دادن تو اون اطلاعیه فرمودن 10 روز قبل از پایان قطعنامه فرمودن که امروز باید در جبهه‌ها تحول ایجاد کنیم. امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. چجوری مردی که این حرفو میزنه با اون همه هوش سیاسی 10 روز بعد همه چی قبول میکنه؟ بعد از اینکه امام قبول کردن قطعنامه رو یه اطلاعیه دادن، اونجا رو هم حتما نگاه کنید. من از شما سروران تقاضا میکنم، بنده تو کامپیوترم تو ماشین هست، اگه خواستید براتون اون قسمت رو بیاریم فتوکپی کنید، و الا خودتون هم در اختیار دارید علل قاعده سخنان از امام، صحیفه امام رو. در اونجا نیمی از اطلاعیه از دشمنی با استکبار صحبت میکنه. چرا امام از دشمنی پایان ناپذیر و گسترده حتی بعد از پذیرش قطعنامه صحبت میکنه؟ چون میبینه مسئلهی که تو کشور در معرض خطره کوتاه اومدنه در مقابل دشمنه. 3-4 سال حضرت مقام معظم رهبری در سالگردهای بفرمایید حضرت امام مدام تأکیدشون بر این یک ویژگی حضرت امام بود و اون شجاعت حضرت امام. آقا داره کیو میزنه اینقدر از شجاعت حضرت امام داره حرف میزنه؟ با چه مسئله درگیر آقا؟ این مسئله خیلی اهمیتش بالاتر از مسئله لیبرال مسلکی در اقتصاد سرمایه‌داری، لیبرال مسلکی در برخی از مسائل فرهنگی و امور دیگه است. در آیه کریمه قرآن میفرماد کسانی که در دلشون مرض دارن یه سرعتی به سوی اونها پیدا میکنن. جالبه، این رو یادداشت بکنید و برید تحلیل سیاسی بکنید این کلمه قرآن رو: یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. وقتی که به اینها میگی که تو چرا سازشکارانه با کفر برخورد میکنی، با دشمن برخورد میکنی، استدلالشون چیه؟ استدلال اینا چیه؟ دوستان من، معقول ترین استدلالی که یک انسان انقلابی در خط امام، یک حزب اللهی میتونه در جریان سازشکاری به زبان بیاره چیه؟ مصلحت. چرا مصلحت بشه؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، ما میترسیم اونا اذیتمون بکنن. چرا علکی هزینه خودمون زیاد کنیم؟ یک کمی در مقابل اونا سازشکارانه برخورد بکنیم تا ما رو اذیت نکنن. دوستان من، در این انقلاب 25 سال بود این قصه حاکمیت داشت، 4 سال این قصه جلوش گرفته ما هست، دشمنی کردن با دوستان ما اهل بیت. الان ببینید خیلی راحت بعضی ها رو وادار کردن تو پشتبونا کنار الله اکبر کلمات رکیکی بگن که مصداق معادات اولیاء ناس. تونسته این فتنه یا آثاری در خودش در جامعه به جا بگذاره. این فتنه میخواد این خط رو جلو ببره. این فتنه بدتر از فتنه دجاله. این فتنه تهش چیه؟ تهش یک روحیه سازشکارانه است. به مبانی نظری سیاسی اون تو قرآن نگاه میکنیم، ببینید این یه مسئله مقطعی نیست. این مسئله نیستش که احیانا سلیقه سیاسی و دیدگاه سیاسی بعضی ها اقتضا کرده باشه تو این کشور و پیش اومده باشه. این یک منش و تفکری است که همیشه وجود داشته. ای کاش اون زمانی که حضرت امام فرمودن اگه من بودم اولین به اصطلاح ناو آمریکایی که تو خلیج فارس اومده بود زده بودم تحقق پیدا میکرد. ای کاش اون محاصره برای حضرت امام صورت نمیگرفت که حالا من در این بخش ها هم صحبت ها و تحلیل های دیگری دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. کلام کلیدی حضرت امام را هم فراموش نفرمایید که فرمودن هر موقع دشمن ما رو تایید کرد اون موقع روز بدبختی ماست، اون موقع معلوم میشه کار ما گیر داره. و در روایت دیگری داره میفرماید خدا بزرگترین نصرتی که برای مؤمنان و بندگان خودش فرستاده چیه؟ جالبه. بزرگترین کمک چیه؟ کمک جبرئیل امینه؟ بزرگترین کمک یاد مرگه؟ بزرگترین کمک محبت اهل بیت؟ میفرماید بزرگترین کمک برای مؤمنین که در مسیر اهل بیت در جهت سعادت فردی و اجتماعی قدم بردارن وجود دشمنه. مقام معظم رهبری 20 ساله دارن در مورد دشمن صحبت میکنن. من اینجوری که شنیدم یک نوار در تمسخر سخنان مقام معظم رهبری درست شده. اون نوار رو 7-8 سال قبل من شنیدم. اون نوار این بخش از صحبتهای مقام معظم رهبریه که هی تأکید میکنه به دشمن. کلمات ایشون رو کنار هم دیگه ترکیب کردن، یه طنز درست کردن. چرا به بقیه کلمات ایشون نپرداختن؟ مسئله دشمن رو به شدت جدی بگیرید. دشمن ما ضعیف بشه یا قوی، تغییر رفتار بده یا نه، بالاخره اون یکی از ملاک‌هایی است که مثل یه خورشیدی در فرای این ورای این غباری که ممکنه در جامعه به وجود بیاد همیشه نور ایجاد میکنه برای ما و ما باید اون دشمن رو در نظر بگیریم. این تحلیل اول بنده درباره حوادث اخیر. تحلیل دوم، برمیگردیم به گذشته تاریخ و از شهر کوفه شروع میکنیم به دوران انقلاب خودمون میرسیم. در شهر کوفه که شهر نخبگان جامعه بود، مهمترین مسئله‌ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را اذیت کرد و همین مسئله و دقیقاً همین مسئله و دقیقاً همین مسئله منجر به شهادت ابا عبدالله الحسین به دست پارکابی‌ها و سربازان امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد، جریان تحمیلگری بود. امیرالمؤمنین از جریان تحمیلگری اینجوری سخن میگن: لقد کنت امس امیراً فاصبحت مأموراً وقد کنتو امسه ناهیان وقد کنتو منهی. یا من امیر بودم اما الان مأمور شدم، از بس شما دارید به من امر تحمیل میکنید، نهیم میکنید، شما دارید همه چی رو به من تحمیل میکنید. جریان تحمیل هایی که پیامبر گرامی اسلام پذیرفت، جریان تحمیل هایی که امیرالمومنین پذیرفت، جریان تحمیلگری که توسط نخبگان در اطراف امیرالمومنین انجام میگرفت، جریان تحمیلی که به امام حسن مجتبی علیه السلام شد، منجر به اونجا شد که تا امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفت دیگه تحمیل نپذیره، امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت تحمیل نپذیره، کار چی شد؟ سید الشهدا رو قطعه کرده که تو چرا تحمیل نمیپذیری؟ نبرد سید الشهدا، دوستان من، سروران من، یادشون باشه، نبرد سید الشهدا نبردی بود که چون امام حسین تحمیل از جانب دوستان رو نپذیرفت. آقا دوستان یا دشمنان؟ با صدای بلند به من بگید رفقا. چون تحمیل از جانب دوستان رو نپذیرفت قطعه شد. شمر یکی از جزء خوارج نبود، شمر گرایش خوارجی نداشت، شمر بزل جوشن، عمر سعد، اینا دوستان امام حسین محسوب میشدن. عمر سعد تو جوونیاش میگفت این مردم دیوانن، حسین به من میگن که بر اساس بعضی از اخبار و پیشگویی‌ها تو قاتل حسین خواهی شد. امام حسین بهش میفرمود که عمر سعد من نمیدونم حالا مردم چی میگن، حالا من نمیدونم به تعبیر بنده، حالا من کاری ندارم مردم چی میگن، ولی عمر سعد من هر موقع دنیا برم تو بعد از من زیاد زندگی نمیکنی. وقت روز قبل از عاشورا مذاکره میکرد فرمود یادته من بهت میگفتم تو بعد از من زیاد زندگی نمیکنی. شمر جز مجروحین پای رکاب امیرالمومنینه. یه وقت بعد عزاداری نکنیم. امام حسین نیومده شهادت رو به رخ ما بکشه، شهادت رو ما یاد بده. امام حسین نیومده یزید رو به رخ ما بکشه. تمام عظمت قطع قطع شدن ابا عبدالله الحسین برای لو دادن دوستانی است که ظرفیت قتل دارن. ظرفیت داره آقا، آقا این ظرفیت داره حسین تیکه تیکه کنه. آقا چرا ما شعورمون نمیرسه؟ این ظرفیت داره حسین تیکه تیکه کنه. چرا باید شهید دیالمه 27 سال پیش این ظرفیت ها رو تو بعضی ها تشخیص بده، لو بده؟ ما جلو چشممون باشه ظرفیت ها رو تشخیص ندیم. کربلای امام حسین نخواسته به ما یزید معرفی کنه، نخواسته به ما عبدالله ابن زیاد معرفی کنه، خواسته به ما دوستان امیرالمومنین رو معرفی کنه، بگی ببینید اینا تو چه ظرفیت هایی دارن. چرا اینا مکیان؟ اینا مهمترین ویژگیشون اینه که تحمیلگرن. سند تاریخی، عمر سعد تا چند روز قبل از عاشورا وقتی تو کربلا امام حسین رو محاصره کرده بود میگفت من میترسم شمر آخر سر منو وادار بکنه به کشتن حسین. بابا بذار ما با مذاکره اینو بهش این بیعت رو تحمیل کنیم بهش. خب در انقلاب ما در چه تاریخی مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوانها رو جمع کنید من میخوام باهاشون حرف بزنم؟ میدونید این کار یعنی چی؟ میدونید تقریبا شاید در تاریخ 20 ساله یک بار این کار انجام گرفته؟ جوانها رو جمع کنید، 100,000 نفر جوان رو جمع کردن که تو ازدحام جمعیت هم یک نفر به شهادت رسید که خوابش هم دیده بود شهید میشه، غسل شهادت هم کرده بود رفته بود، با اطرافیانش هم گفته بود ممکن آدم تو این دست و پای این جمعیت شهید بشه، آدم فکر کنم شهید باشه. من تو ختم این دختر خانومی که شهید شد توی شهرک شهید محلاتی رفتم، تو اونجا کی بود مقام معظم رهبری چفیه رو انداختن دیگه بر نداشتن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. یادتون هست؟ از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن برنداشتن، از اونجا آقا اعلام کردن تحمیلگری رو دیگه نمیپذیریم، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن، تحمیلگری هایی که بعضن امام هم وادار میشد بپذیره. تحمیلگرها هم جریانشون مشخصه، تحمیلگرها هم خودشون گاهی از آقا تو خاطراتشون نوشتن ما به امام گفتیم این، امام نپذیرفت، اصرار کردیم وادار شد پذیرفت. جریان تحمیلگری از اول انقلاب بوده. سخن امام رو درباره این که چه چیزهایی بهشون تحمیل شده در نامه 6-1 به خاطر دارید یا نه؟ آقایان به خاطر دارید یا نه؟ درسته؟ بگم نامه رو. والله من از اول به بنی صد راضی نبودم، والله از اول به آقای منتظری راضی نبودم. چقدر امام این جریان تحمیل ها رو بعضی هاشو برطرف کردن در آخر عمر شریف خودشون و بعضی هاشم لو دادن. شما در خاطرات آیله شهری میخونید امام قبل از اینکه آی منتظری مطرح بشه به بعضی از دوستان خودش صریحا فرمود قصه آی منتظری رو مطرح نکنید. اونا ایستادن جلو امام گفتن نخ ما مطرح میکنیم، ما مطرح کردن. جریان تحمیلگری نسبت به ولایت چرا صورت میگیره؟ الان که مقام معظم رهبری مقابل این تحمیلگری ایستادن، وضع به دو صورت خواهد شد. یا وضع مثل سید الشهدا میشه، حسین رو در تنهایی کربلا و گودی قتلگاه قطع قطع خواهند کرد، یا فرج آقا امام زمان علیه السلام رخ میده. اگر شما بایستید و روشنگری کنید تحمیلگری جریانش ضعیف بشه چه خواهد شد؟
لذا مقام معظم رهبری وقتی تحمیلگری رو نمیپذیرن دیگه بنا شده سفت بیستن. حتی جریان تحمیلگری نسبت به ولایت چرا صورت میگیره؟ الان که مقام معظم رهبری مقابل این تحمیلگری ایستادن، وضع به دو صورت خواهد شد. یا وضع مثل سید الشهدا میشه، حسین رو در تنهایی کربلا و گودی قتلگاه قطعه خواهند کرد، یا فرج آقا امام زمان علیه السلام رخ میده. اگر شما بایستید و روشنگری کنید، تحمیلگری جریانش ضعیف بشه، چه خواهد شد؟ لذا مقام معظم رهبری وقتی تحمیلگری رو نمیپذیرن دیگه بنا شده سفت بایستن. حتی برای کسانی که تو خط آقا هم حرکت میکنن، یه رفتار اشتباهی میکنن، آقا محکم وای میسته. بعضی ها میخوان آقا رو قانع کنن. عزیز من کوتاه بیا دیگه، یه عمری ما از بس خواستن قانع بکنن، یه چیز تحمیل کردن ضربه خوردیم ازش، تو هم میخوای همون خطو بری؟ اینجاست که سخن امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح میشه به ابن عباس که میفرماید لک ان تشیر علیه، تو میتونی به من مشورت بدی. من وقت نگاه میکنم ببینم مشورت تو چگونه بوده. فین اسیتو که اطعنی، من اگر تو رو اطاعت نکردم تو باید منو اطاعت بکنی. ابن عباس فقط تو مشورت بده، قبول کردم قبول کردم، قبول نکردم تو باید اطاعت کنی، تو باید بگی چشم. این جریان ولایت و جریان تحمیلگری، جریانی که تو این داستان اوج تحمیلگری، تمام ظرفیت ها بعد از این 4 سال به صورت متراکم و فشرده برای تحمیلگری حرکت خودشون رو انجام دادن، دشمنان پشتش ایستادن، دوستان هم فریب خوردن و در این جریان تحمیلگری مشارکت کردند و الحمدلله مقام معظم رهبری ایستادن. ایستادگی در مقابل این تحمیل یکی از دلایل ظهور نزدیک آقای امام زمان علیه السلام، این اعتقاد شخصی بنده است. این جریان تحمیلگری رو هرچی ما محکمتر بی هزینه تر مقابلش بیستیم، جامعهمون کمتر ضربه خواهد خورد. هرچه پر هزینه بخوایم مقابل جریان تحمیلگری بیستیم، برای اینکه وقت ضربه های بیشتری خواهیم خورد، چه چاره ای نیست. ما برای اینکه جریان تحمیلگری رو جلوشو بگیریم باید شخصیت ها رو افشا کنیم، باید تحمیلگری ها رو افشا کنیم، باید خط تحمیلگری رو بیایم برملا بکنیم و این خط رو کاملا بیایم توضیح بدیم. این تحلیل دوم، تحلیل جریان تحمیلگری. تحلیل سوم، از هر جامعه اسلامی که تشکیل میشه مجبور خیلی از مصلحت ها رو تحمل کنه، ولی جامعه اسلامی بعد از مدتی از گذشت زمانش از مصلحت ها فاصله میگیره، به حقیقت ها رو میاره. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. جامعه ای که پیامبر گرامی اسلام درش هست و اون جامعه رو تأسیس کرده، چقدر مصلحت ها رو پیامبر گرامی اسلام پذیرفتن، مصلحت‌های فراوانی که پیامبر از ازدواج‌هاشون تا نزدیک کردن خیلی‌ها به خودشون، تا تحمل کردن اون تروریست‌هایی که می‌خواستن پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن، این مصلحت‌ها رو می‌پذیره. تا اونجایی که می‌خواد وصیت‌نامه بنویسه، تحمیل می‌کنن ننوشتن و مصلحت رو می‌پذیره. این مصلحت پذیرفتن‌ها به دوران امیرالمومنین 25 سال خانه‌نشینی، 5 سال حکومت می‌کنه. حضرت می‌فرماید اگر من می‌خواستم همه احکام اسلامی رو به حقیقت عمل بکنم و اجرا بکنم، همین 4 نفری که دور من بودن هم از بین می‌رفتن. مصلحت‌ها رو می‌پذیره، جامعه می‌رسونه خودشو تا صلح امام حسن، تا قیام امام حسین. قیام امام حسین نقطه ایست که جریان مصلحت به حقیقت به نقطه نهایی خودش میرسه. امام حسین علیه السلام در شرایطی قرار میگیره که دیگه به حقیقت عمل میکنه. دوباره در یک دوران تاریخی ما به این نقطه میرسیم. من برای اینکه این سیر رو شما نگاه بکنید، قصه خوارج رو برای شما مطرح بکنم که این میتونه یه تحلیل مستقل برای شما باشه، یه عنوان یه تحلیل چهارم، اینو از بنده بپذیرید. ولی برگردیم سراغ همون تحلیل سوم خودمون بعدش. داستان خوارج رو فقط میخوام پیشنهاد کنم یک کمی روش فکر کنید. شما تو کدوم شهر زندگی میکنید؟ آیا حاضرید نیمی از مردم شهر به فرمان ولایت، نیمی دیگری از مردم شهر رو به قتل برسونن. میدونید این چه فاجعه عظیمیه؟ میدونید این فاجعه در شهر امیرالمومنین علی علیه السلام که رخ داد، دیگه چیزی از محبوبیت امیرالمومنین، ولایت و پایگاه ایشون، استقرار ایشون در جامعه باقی نمیمونه. هی تو روزه ها به ما میگن که امیرالمومنین یتیم های کوفه رو نان و نمک دادن، اینها نمک خوردن و نمکدان شکستن، اومدن با ابا عبدالله الحسین چه کردن. خب بله، اثر دیگه نداشت کار امیرالمومنین. مردم به امیرالمومنین میگفتن مردای ما رو کشتی، حالا من یتیمام رو غذا میدی؟ ببینید میتونه چقدر فضا تاریک بشه. ببینید اگر شماها با زبان سخن نگید و روشنگری نکنید، بعد 1400 سال رد بشه تا بشه این حرفا رو زد. آیم شما قبول دارید من به سادگی نمیتونم امروز وسط تهران برم بالای منبر داستان خوارج رو شفاف توضیح بدم؟ قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید یه عده‌ای با امیرالمومنین بد میشن کامل بخوام توضیح بدم؟ ما که قتل عامی نکردیم که. قبول دارید امیرالمومنین علیه السلام محکم به ضایع کردن حقوق بشر خواهند کرد؟ این علیی که اسوه ابدی و ازلی تاریخه، ببینید چقدر تو منگنه قرار گرفته. کوفیان رنگین تره؟ ما چرا باید این امتحانان رو پس ندیم؟ چرا؟ ما چرا باید قصر در بریم؟ از شما میپرسم چرا نباید بین ما خوارج تولید بشه؟ چرا؟ به چه دلیلی باید این اتفاق بیفته؟ باید این اتفاق نیفته. کسی با ما پسر خاله است؟ ما دختر خاله خداییم؟ چرا نباید این امتحان از ما گرفته بشه؟ تا ملتی نشون نده مردم کوفه نیست، امام زمان خواهد اومد؟ من فقط یه پیشنهاد دارم برای اینکه این آزمایش سهمگین از ما گرفته نشه. روشنگری کنید. روشنگری کنید، کار به خوارج نکشه. علائمی هست که کار به خوارج نخواهد کشید، ولی بابا ایشون که مقام معظم رهبری هم فداشون بشم، امیرالمومنین باشه، صحنه رو اینقدر تیر و تار میتونه بکنه دشمن. همون شیطان الان هم هست، اون تجربه هم داره، بلده. همون شیطان هست، همون مؤمنین ضعیف هم الان هستن. شما دلیل دارید که کسانی که تو مردم کوفه بودن الان نباشن؟ چه دلیلی دارید؟ چرا اون نفاق، چرا اون ضعف ایمان تو جامعه ما نباید باشه؟ اینا میتونن صحنه رو چقدر تاریک بکنن. روشنگری کنیم. امتحان خوارج یکی از امتحانهای سهمگینی بود که امیرالمومنین مجبور شد به حقیقت بیشتر عمل بکنه، دیگه به مصلحت اونها رو تحمل نکنه، گردن همشون رو زد. اما از اون وقتی که نوبت به انجام حقیقت باشه و تحمل کردن مصلحت دیگه مصلحت نباشه، وقت چه خواهد شد؟ چه فتنه‌های بزرگ و آشوب‌های سهمگین ایجاد میشه؟ کدام یک از انبیاء الهی و اوصیاءشون رو، 124 هزار پیغمبر الهی رو و اوصیاءشون رو، 14 معصوم ما رو سالها بالای منبرها لعن کردن غیر از علی ابن ابی طالب؟ کیو لعن کردن؟ چرا لعن کردن؟ میشه این کارو کرد؟ اینا رو شیطون بلده؟ اینا تو چند تشه؟ وقت مقام معظم رهبری در مقابل امیرالمومنین چی داره که بخواد امیرالمومنین اینقدر متهم بشه، اینقدر مظلوم بشه، ایشون مظلوم نشه؟ خب ایشون هم مظلوم خواهد شد، شما نباشید ایشون هم مظلوم تر خواهد شد. ایشون یه دونه نامه هم نداره از جانب امام زمان که حکم روشن قطعی باشه. امیرالمومنین دستشو پیامبر اکرم برده بالا، من کنت مولا فعاز علی مولا گفته. چرا ایشون نباید مظلوم بشه؟ ایشون هم مظلوم میشه اگه من و تو بیدار نباشیم. اگه تو به کوفیانی که در موردشون جداگانه در تحلیل دیگری عرض خواهم کرد اجازه میدان و جولان بدیم، چرا باید بعضی وقتا به مماشات رفتار کرد؟ این خط، این نشون، قرار من و شما روز قیامت. من اینجور که به شماها نگاه میکنم خیلیاتون سابقه جبهه دارید، علی‌القاعده دیگه سناتون رسیده و اون زمان اهل سپاه و بسیج و اهل جنگ بودید. جان دادن در راه خدا خیلی آسونتر از آبرو دادن در راه خداست. و الان نوبت اینه که خواص و نخبگان مملکتی آبرو در راه خدا بدن. بهتریناشون دارن خصاصت میکنن، مثل کسی که در خط مقدم جبهه چیکار بکنه؟ فرار بکنه. من چند نفر آدم خوب به شما معرفی کنم فرار کرد در خط مقدم. فراری ها رو به شما چجوری نشون بدم؟ چجوری اسم ببرم؟ چرا شما دوره نمی کنید این نخبگانی که میشناسید؟ محاصره شون نمی کنید؟ وادارشون نمی کنید؟ چرا بهشون نمی گید خجالت بکش؟ نون ولایت فقیه رو تو داری میخوری؟ نون حزب الله بودن و اصولگرا بودن رو داری میخوری؟ اینجوری آدم اصولگرا میشه؟ تو زنده ای؟ تو نفس میکشی؟ تو زبون در کامت هست؟ و عوامل فتنه محاکمه نمیشن فقط به دلیلی که تو ترسویی و امثال تو جگر نداری میترسی آبروت بریزه؟ چرا رو به دادگاه نمیکشی؟ مگه کم فتنه کرده؟ مگه مفسد فلعرض طی حکم امام نیست؟ مگه حکمش اعدام نیست؟ چرا مصلحت اندیشی میکنی؟ نتیجه مصلحت اندیشی تو چیزی جز گمراهی مردم نخواهد بود. اصولگراهایی که با رأی مردم اومدن بالا خوابن کجان؟ پیکنیک رفتن؟ جاشون گرم شده؟ جاشون نرم شده؟ چرا از آبروی خودشون نمیگذرن؟ اون قوم آخر الزمانی که در سوره مائده براتون خوندم نوشته که لا یخافون لومة لائم، از سرزنش نمیترسن، از آبرو دادن نمیترسن. امام زمان نمیاد چون 313 نفر آدمی که از آبروش نترسه نداریم، هرگز نمیاد. ولی با کی بیاد؟ روشنگری های شما که طبقه هستید که بین عوام و خواص قرار دارید، خواص مشهور، خواص نشاندار، سیاسیون مملکت، در هر شهری که هستید پیشنهاد خود بنده است نماینده اصولگرای خودتون دعوت کنید. شما چرا به دادگاه دعوت شکایت نکردید؟ چرا به دادستانی به قوه قضاییه فشار نیاوردید که باید بعضیا به دادگاه بکشه؟ چرا؟ چرا شوخی میکنید؟ چرا بازی میکنید با خون مملکت، با خون شهدای مملکت؟ کی باید این حرفا رو بزنه؟ به من میگن که حاج آقا شما وجهه خودتو از دست میدی سیاسی حرف بزن. خاک بر سر اون وجههی که بخواد ما رو از انجام وظیفه. ما وجهه امام زمانی داریم، بچه من رو میره میگه بابا مهدیه تهران، مهدیه تهران. من خیانت به امام زمان و فرجش بکنم با سکوت در مقابل این رجاله های کثیف که استعداد قتل ابا عبدالله الحسین از شراره های چشمه های کثیفشون میباره. من دوست و دشمن رو قاطی نمی کنم، ولی دوستان حسین رو کشتن. یک نفر بلند شه در تاریخ بگه دشمنان حسین رو کشتن. ماسمالیزیشن داریم میکنیم همه مسائل رو، مماشات داریم میکنیم. حق بگیر. شورای نگهبان رو قبول نداریم، مفسد فلعرضی، مفسد فلعرض حکمش اعدامه. قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه. فتنه کردن و آشوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا؟ چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟ چرا؟ به چه دلیل شرعی ما باید کوتاه بیاییم؟ با کی داریم بازی میکنیم؟ با چی؟ دشمن چی میگه اون وقت به ما؟ دشمن غلط میکنه. دشمن الان دیگه در موقعیتی نیست که حرف بزنه. دشمن بیرونی ها اون وقت به ما چی میگن؟ بیرونی ها اصلا خودشون الان دیگه خشتک خودشون نمیتونن جمع بکنن. کدوم دشمن؟ کدوم بیرونی ها؟ ما باید جریان رسیدن از مصلحت به حقیقت رو دنبال بکنیم، به جایی میرسه که فرج آقای امام زمان علیه السلام رخ بده. هرچه جلوتر میریم کمتر مقام ولایت تن به مصلحت خواهند داد و به حقیقتها رفتار خواهند کرد. علامتش در سخن خطبه های نماز جمعه آقا چی بود؟ فرمودن این مناظره ها خوب بود، فقط احساساتی نشن. احساساتی نشن یعنی چی؟ یعنی همون حقایق رو بگن منطبق بدون احساساتی شدن. میفهمی حرف یعنی چی؟ و بعد فرمودن باید ادامه پیدا کنه، باید ادامه پیدا کنه. میدونید که الان ما جرأت نداریم ادامه بدیم، درسته؟ جرأت میکنیم ادامه بدیم؟ اگر همون مناظره ها بخواد ادامه پیدا بکنیم، میدونید الان باید تو تلویزیون چه بحثایی مطرح بشه؟ حداقل این بحث باید مطرح بشه که چرا بعضی شکایت نکردن میخواستن شکایت بکنن. ادامه بدیم مناظره، ادامه بدیم. چون خواص جامعه جا زدن، اونقدر حقیقت‌گرا نیستن. وقتی که مقام معظم رهبری درد دل خصوصی به کسی از دوستانشون میفرماد بابا من یه روزی بلند شدم توی جلسه دولت گفتم چه دلیلی داره این مدیر کل باید بنز سوار شه، رئیس اون مجموعه بدترین برخوردار با من کرد بیرون جلسه، که چرا این حرفو زدی؟ نمیتونسته مقام معظم رهبری یه رهنمود داخل جلسه به دولت بده، با رهنمودی به این روشنی؟ ببین چه مصلحت هایی رو ما مجبوریم تحمل بکنیم، میخوایم بریم به سمت حقیقت. در به سمت حقیقت رفتن چه اتفاقی میفته؟ ریزش هایی رخ میده، رویش هایی هم رخ میده. اگه من و تو زنده باشیم این رویش ها غلبه پیدا خواهد کرد بر ریزش ها. ما واقعا وارد فضای تازه ای شدیم. این تحلیل چندم، سوم، تحلیل چهارم هم قصه خوارج بود. در داستان خوارج شما ریزش هایی رو دیدید که مقام معظم رهبری، اولا من در مورد مقام معظم رهبری یه بحثی برای شما مطرح بکنم. ایشون قبل از انقلاب یه طلبه‌ای بود کم سن و سالتر از بنده. بحثای ایشون رو قبل از انقلاب میبینید، الان من تو اساتید دانشگاه، تو حوزویات، در جمع علما، تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها میگم نوترین مباحثه. ما مقام معظم رهبری رو اینجوری نیستش که یه آدم حکومتی شده باشیم حالا هر کی بالا قرار گرفته باشه نوکریشو بکنیم و از دم همه چیشو قبول داشته باشیم. اگرچه ما در ارتباط با ولایت مطلق چشم بسته همه چیشو قبول داریم و اعتقاد داریم ولایت فقیه در کنف عصمت پروردگار عالم قرار خواهد گرفت و نصیبش خواهد شد یک عصمت اکتسابی به دلیل توکل و ایمان خلق خدا، این حرف شهید چمران بوده، این حرف بزرگان ماست که اینا رو نمیخوام ازش صحبت بکنم. ولی آقا اینجوری نیستش که بعد از این که به مقام ولایت برسن ما اینجوری در بس قبولش داشته باشیم. یک روحانی که ای خدا تو شاهد باش، من در پیشگاه خداوند متعال دارم عرض میکنم، هوش که هوشمندی و درایت او و نگاه استراتژیک و راهبردی او در تاریخ اسلام مثال زدنی بخواد باشه، بخوایم مثال بزنیم حتی از شهید بهشتی و شهید مطهری قوی تر، شخص مقام معظم رهبری بحث‌های قبل از انقلاب ایشون است. ما میتونیم حرف‌های بسیار جدیدتر، بسیار پیشرفته‌تر، بسیار دقیق‌تر از شهید مطهری در تحلیل تاریخ اسلام بزنیم. بنده 2 سال در دانشگاه امام صادق علیه السلام بین بچه‌هایی که همه کتاب اماسه حسینی رو خونده بودن با همه عمقش بحث‌هایی داشتن، دوستان میتونن مراجعه کنن. ولی خدا شاهد بحث‌های قبل از انقلاب مقام معظم رهبری هنوز بحث‌های تک پیشتازه. وقت ایشون بعد از ولایتش دیگه به چه نور معرفتی رسیدن واقعا حیرت میکنه انسان. در کلام مقام معظم رهبری شما برید ببینید. رفقا من خودمونی و بیردربسی به شما بگم، الان کسی دین بخواد بشناسه بدون درک کلمات امام و مقام معظم رهبری محاله. بنده ای دارم این حرفو میزنم که تا ما تو حوزه تا ایراد از استادای خودمون نگیریم مجتهد نمیشیم، تا جلوشون محکم وایسیم مجتهد نمیشیم. اینجوری نیستش که ما مرید کسی بشیم، ما بهترین اساتیدمون تا حرفشون رو نقد نکنیم کسی نمیشیم تو حوزه. والله والله تالله، فقط به عشق معرفت و حکمت و علم من دارم از سخنان مقام معظم رهبری تعریف میکنم. درایتی که خدا به ایشون داده خب چیکارش کنم؟ و شما میبینید که ایشون وقتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنه میفرماد او یک مظلوم مقتدر بود. ما باید از اقتدار علی ابن ابی طالب نیز حرف بزنیم. 10 سال قبلشون از اقتدار علی ابن ابی طالب سخن میگفت تا تو آماده امروز بشی. تو از اقتدار علی علیه السلام اینقدر نگفته ای که نمیشود سخن از خوارج رو امروز در وسط شهر مطرح کرد. وقتی ما میخوایم از مصلحت به سمت حقیقت بریم، یکی از پاشنه آشیل بحث ما اقتداره. اقتدار ولایت رو چجوری باید توضیح بدیم؟ چجوری باید توضیح بدیم؟ این اقتدار خیلی جای کار داره و اگر این اقتدار رو روش بحث بکنیم شما فکر میکنید چی میشه؟ 2 تا اتفاق میفته. اول دشمنان و دوستان نادان، دشمنان دانا تخطئه میکنن، تمسخر میکنن، عصبانی میشن، شورش میکنن. دوم میترسن، زحمت کم میدارن، بلانه های خودشون خواهند خزید. ما این دومیشو عشق است، دومیشو میخواییم. و نصره او به رعب، باید رعب اقتدار رهبری در دلها بنشینه به خاطر حضور من و تو. آقا تو نرو، تو رو خدا من اینقدر دیوونه این آقام، بهشون بگو عزتش نکنن، هیچی براشون من باقی نخواهم گذاشت. طرفی که داشت با من صحبت میکرد کم کم خودش داشت رنگش میپرید. گفتم ها اثر گذاشت، مثل این که همچین یه فی اومدیم. این نصر رو به رعب خدا امیر خدا به اصطلاح بفرمایید خدا امام زمان علیه السلام با رعب کمک خواهد کرد. آقا با ابن عباس از امیرالمؤمنین در دل دشمن رعب ایجاد نمیشه. بگو نمیشه. نمیشه. بگو. ابن عباس خیلی خوب بودا، من میدونم جناب کیا رو دارم میزنم، ولی با ابن عباس از امیرالمومنین در دل دشمن رو بیجاد
میشه.
ای گفتی با کی رو بیجاد میشه؟ نه 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 نه، فقط با فاطمه زهرا سلام الله علیها. فقط با فاطمه زهرا سلام الله علیها که وقتی اومد توی مسجد نهیب زد، رعبی در دل دشمن افتاد، لرزه افتاد، خاک از زیر دیوار مسجد بلند شد. لذا فهمید دشمن اول باید کیو بزنه، چون مالک اشتر گاهی پر اشتباه ظاهر میشد، گاهی پر اشتباه ظاهر میشد، هزینه رو زیاد میکرد. امیرالمومنین فرمود نرید به سمت عثمان اینجوری. رفتن به سمت عثمان اونجوری، هزینه امیرالمومنین رو افزایش داد. ما مالک اشتر رو خیلی دوستش داریم، ولی شیعه نمونه میخوای بزنی حضرت زهرا رو مثال بزن، تنها معصوم شیعه، تنها شیعه معصوم. چرا تو کربلا من میخوام مثال بزنم از کسی که از هیبت او رعب در دل دشمن ایجاد میشه؟ یقینا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم رو مثال خواهم زد. من اصله به رعب. من خبر دارم از یه جلسه در حدود 8 سال پیش 12 سال پیش حدودن یه جلسه گرفته بودن، بعد یکیشون گفته بوده که اسامیشون هم من نمیگم، گفته بوده که خب به خود رهبری بزنیم، یکی از بدترین چهره هاشون گفته بوده طرفش ندید که بد یارایی داره، این بد طرفدارایی داره، این طرفداراش تحریک بشن بیان تو میدون، هیچ کی دیگه جلودارشون نیست، برای امنیت خودتون طرفش ندید. تو میان عموم مردم این امر مسلمه، اما تو میان نخبگان هنوز بحث داریم، هنوز اون داد و بیدادا جاش هست. تحلیل آخری که عرض کنم و عرضم رو تمام کنم، نمیدونم چقدر یه فرصت هست، بله بیش از تحلیل آخر نمیرسیم. دوستان من دقیق دقت بفرمایید، من اینا رو به صورت کد مطرح میکنم، تفصیلش با خود شما. داستان این انقلاب داستان تجلی ولایت بود و قدرت ولایت و اثر ولایت مداری در عالم. خواهش میکنم شفاف صحبت بکنید، آخر الزمان زمان شفافیته، زمان تفکیک حق از باطله. نگید انقلاب ما یک انقلابی بود که در اثر دین برقرار شد. دین این همه تو دنیا دین، کجای دین انقلاب میکنه؟ نماز انقلاب میکنه؟ نماز این عربستانی ها که اما بهتره، که آه بهتر، اما نماز نمیخونن یا نه؟ قرآن حالا به ظاهر دیگه، ما چی داره نمازمون که نمازمون بهتر از اونا میشه؟ ولایت. انقلاب اسلامی فقط خاص قدرت ولایت رو نشون بده، تمرینی بود برای تجلی ولایت. این کلمه رو داشته باشید، هیچی دیگه نبودا، چیز دیگه کنار این حرف بذاری ظلم کردی به انقلاب اسلامی ها. بعد از انقلاب اسلامی دفاع مقدس فلسفه ای نداشت جز این که بعد از تجلی قدرت ولایت تثبیت قدرت ولایت کرد. تحلیل سیاسی دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس چیست؟ دوستان من، شما در کاغذ در کنکور الهی چی پاسخ میدید؟ برای جوانات چی رو جا میندازید؟